بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث ما بعد از ذکر روایات که بعد رسید، راه‌های مختلفی ما داریم برای اثبات ولایت فقیه. یکی از راه‌های اینه که این مقدمه است برای بحثی که عرض می‌کنیم که دین مقدس اسلام یک دین جامع و کامله، به تمام ابعاد زندگی بشر نظر داره، در تمام ابعاد زندگی قانونی وضع کرده. این جامعیت اسلام هم برای عبادت، اقتصاد، سیاست، حکومت، جامعیت اسلام، خب مسئله حکومت یکی از مسائل انسان در زندگی ابعاد متعددی داره، بر اساس اون ابعاد اجتماع زندگی میکنه. ما یک تخت تقسیم کردیم یک وقت به طور کلی در 10 فصل معارف اسلامی میگنجه. فصل اول معارف کلامی و اعتقادی، خب خیلی وسیع. اسلام در درجه اول از مردم ایمان و اعتقاد میخواد، پیوندی میان خدا و دلهای مردم. خلاصه در گام اول اعتقادات، این معارف اعتقادی است که در علم کلام ما از آن بحث میکنیم، مبدا و معاد و امامت و ولایت و خلاصه اون چه مربوط به اعتقاد و ایمانه. این معارف اعتقادی اسلام با دلیل و برهان ثابت میکنه. دین اسلام مثل دین یهود و نصارا که نیست. البته اون چه فعلا از یهود به نصارا در دسته تورات و انجیله. این اون تورات اصلی نیست، اون انجیل اصلی نیست، اونا از بین رفته. برای که در تورات فعلی تناقض زیاد وجود داره، مطالب برخلاف عقل زیاد وجود داره، و همینطور انجیل هم تناقض مطالب برخلاف عقل. خلاصه این تورات انجیل و فعلی تورات انجیل اصلی نیست. در اینجا هم احکامی نیست. اون جامعیت اسلام که از قرآن استفاده میکنیم، این در تورات انجیل چنین چیزی نیست. که الان هم دیدیم مسیح اینه که روزای شنبه جمع بشن برن کلیسا و اون پاپشان بیاد کشیشه مقدار صحبت که تماش داره دیگه، با اقتصاد و سیاست و فلان فلان. در تورات انجیل مطالب وجود نداره. اما اسلام اینطور نیست. اسلام در تمام ابعاد زندگی معارفی و قوانینی داره که 10 جا اول، 10 قسمت اول معارف اعتقادیه. خب خیلی وسیعه، با دلیل و برهان اون چه لازمه اعتقاد و ایمان و اذعان. فصل دوم فصل عبادیه، معارف عبادی، برای اینکه انسان ها محتاجن در رابطه با خداوند متعال عبادت هایی انجام بدن دیگه. اون چه مربوط میشه به این که انسان در برابر پروردگار متعال به عنوان پرستش و عبادت انجام بده، این معارف عبادی است، مثل نماز و روزه و امثال اونها. اینم فصل بسیار وسیعه که از اون ما به معارف عبادی تعبیر میکنیم. سوم معارف اخلاقی، اون چه مربوط به روحیات و ملکات انسانه. انسان یک ملکات و روحیات داره که از اون ما به اخلاق جمع خلق فارسی خوی میگیم، از اون به اخلاق تعبیر میکنیم. این یک قسمت معارف اخلاقی هست مربوط به ملکات انسانه، ملکات پسندیده مثل تواضع، شجاعت، صبر، قناعت و امثال اونا، و اون صفات ناپسند تکبر و عجب و غرور و امثال اینها که در زبان فارسی ما معراج ساده متکفل بیان معارف اخلاقی. عربی خود این ملا احمد نراقی صاحب معراج ساده، پدر ایشان ملا مهدی نراقی صاحب جامع سعادات. این عربی مفصلتر بخوایم، المحجة البيضاء في احياء الاحياء، ملا محسن فیضی کاشانی است که در 8 جلد چاپ شده اخیرا. خلاصه این معارف اخلاقی نمی قسمت مهمی از معارف اسلامه. چهارم، معارف اقتصادی، اون چه مربوط به تحصیل مال، تولید اموال، توزیعش، خلاصه اون چه مربوط به مال که از اون به علم اقتصاد تعبیر میشه، نم خیلی وسیعه، مثلا مکاسب و محرمه و بیع و فلان فلان، همه اینا معارف اقتصادیه دیگه. حتی انفال، انفال که مال امام است، خب الان فرق نمی کنه در هر زمان دیگه، انفال در زمان پیغمبر و امام در اختیار اونا، ما معتقدیم که انفال در اختیار ولی در اختیار فقیه دیگه. انفال یعنی تمام معادن، تمام اراضی موات، تمام رؤوس جبال، تمام بطون وادی ها، دریاها، کل و ارض لا رب لها، نیزارها، جنگلها، تمام جزء انفال دیگه. انفال هم در زمان پیغمبر در اختیار پیغمبره، در زمان امام معصوم باشه در اختیار اون نباشه. خب اینم جزء همین بحث ماست که انفال هم تحت سیطره فقیه، باید طوری بکنه که از اینا بهره برداری بشه، هم نعمت فراوان بشه، هم ارزان بشه، مملکت آباد بشه، هم ایجاد کار و شغل بشه. خلاصه معارف اقتصادی چهارمین قسم از معارف اسلام که خیلی وسیعه. پنجم، معارف مدنی که مربوط به معاشرت اشخاصه، خب اینم خیلی وسیعه. مثلا معاشرت از همان داخل خانه گرفته تا وارد میشه به کوچه و شهر و مملکت و خارج مملکت و کل انسانها، نحوه معاشرت اینا به چه شکلی باید باشه. این معارف مدنی، معارف معاشرتی که اون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بیانگر، تا حد همان نحوه معاشرت اشخاص با هم باید بر چه اساسی باشه. خلاصه پنجم، معارف مدنی، معارف معاشرتی. ششم، معارف فرهنگی. معارف ششم، معارف فرهنگی که اسلام نسبت به علوم و فرهنگ، تعلیم و تربیت چه نظر داره. خب اینم باز خیلی وسیعه، همه علوم یکسان نیستن، بعضیا تحصیلش واجب عینیه، بعضی واجب کفاییه، و اونا مراتب دارن. این معارف فرهنگی اسلامه. و هفتم، معارف سیاسی. سیاسی یعنی مدیریت جامعه به چه شکلی باید باشه. اسلام نسبت به مدیریت جامعه خب برنامه های فراوان داره که چجور باید جامعه اداره بشه. اینا میشه معارف سیاسی اسلام. هشتم، معارف حکومتی. اسلام مسلما برای اجرای قانونش حکومتی تأسیس میکنه. حاکم چه صفات داره، به چه ترتیب حاکم حکومت بکنه، معارف حکومتی. نهم معارف قضایی. اسلام خودش یک مکتب قضایی خاصی داره با موازین خاصی قضاوت قاضی صورت بگیره. این نهم میشه موازین و معارف قضایی. دهم معارف جهادی. جهاد با جنگ خیلی فرق داره. در جنگ مقصود سلطه و فتح آب و خاک و کشورگشایی، این جنگ. اسلام جنگ به این ترتیب نداره، اسلام جهاد داره. جهاد با جنگ خیلی فرق داره. دهم بشه معارف جهادی. برای نمونه کار ما عهدنامه مالکشتر که نامه 53 نهج البلاغه است. حضرت امیر علیه السلام مالکشتر رو معین کرده برای اداره کشور مصر و برای خاطر اینکه برنامه کار مالکشتر چه باشه، این نامه 53 که اولش داره که جوایت خراجها، خراج رو جمع آوری کنه. چطور این اول گفته؟ چون برای اینکه جاهایی که مفتوحات انوطنه، یعنی اسلام با غلبه با شمشیر فتح کرده، اونا میشه اراضی خراجیه. خب در اراضی خراجیه تحت اختیار امام است، وقت بایستی اون خراج، یعنی بایستی قراردادی هست بین امام و کسانی که در اون زمین بهره برداری میکنن، میکارند و چه میکنن. حالا درخت باشه، زراعت باشه، هرچه باشه. چون مصر در زمان خلیفه دوم مصر فتح شد، یعنی کل مصر از اراضی خراجیه بود، مالکشتر که میخواد بره اونجا، حضرت امیر تون فرماید جوایت خراجها، اولین کلمه، باید خراج را جمع آوری کنه. در جاهای دیگه خب مالیات و خمس و زکات را، ولی اون چه خیلی مهمه. در مصر یک مملکتی است که با فتح و پیروزی مسلمان ها گشوده شده، جوایت خراجها. دوم جهاد عدوها، که باید دشمنان بشناسه، به مالکشتر با عدو جهاد بکنه، چون چاره ای نیست غیر از جهاد، راهی نیست برای حفظ اسلام و عزت اسلام. سوم استصلاح اهلها، اهل مصر را، همه را صالح تربیت کنه. این کار بسیار مهمیه. مردم از اول تنها علم نیست، تربیته. از اول طوری باید گام برداره که همه مردم صالح باشن، چون برای همه انسان ها ما معتقدیم که خداوند عالم انسان ها را با فطرت پاک آوریده، فطرت الله لت فطر الناس علیها. منتها باید انسان ها شناخته بشن تا اینکه تربیت بشن بر اساس اون چی فطرتشان، هوششان، ذکاوتشان اقتضا میکنه. استصلاح اهل. چهارم امارت ولاده ها. این چهارتا سرلوحه کار مالکشتره، جوایت خراجه ها و جهاد عدوه ها و استصلاح اهل ها و امارت بلاده ها. خب الان ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که فقهای ما مثل مالکشترن، برای خاطر این که همون حضرت امیرالمومنین برای اداره مملکت مصر مالک اشتر رو معین میکنه، اینم برنامهش. فقها هم طرف اسلام، طرف پیغمبر برسن، معرفی شدن برای اداره کشور اسلامی. تمام اون چی در عهد مالک اشتر هست چیزی فروگذار نشده. جامع ترین دستور اداره یک مملکت، یک جامعه، همون عهد مالک اشتره. الان در سازمان ملل به عنوان عالی ترین برنامه سیاستی، عالی ترین منشور سیاسی بایگانیش نگه داشته بود، تا حالا عمل نمی کنم مثلا دیگه. خلاصه این 10 فصله. ما معتقدیم که اسلام یک دین جامع، در تمام این فصول معارف داره، قوانین داره، چون پیغمبر صلوات الله علیه فرموده ما من شیء یقرکم الی الله الا وقت امرتکم به، ما من شیء یبعدکم الا وقت نهیته عن. پیغمبر چیزی نیست در زندگی بیان نکرده باشه. انسان دارای ابعاد فراوان برای تمام این ابعاد در اسلام برنامه معین شده، احکام معین شده. این یک مقدم است. حتی عرش خدش حضرت در سور کافی امام صادق علیه السلام با در این مورد دیگه بابی هست، حضرت صحبت میکرد که برای هر چیزی خداوند حکم معین کرده. بعد اون دست راوی گرفت و گفت اجازه میدید یک فشار اینجوری که حتی برای این خدا حکم معین کرده. عرش خدش یعنی چیزی نیست در زندگی انسان ها که خداوند متعال برای اون حکم معین نکرده باشه. این یک مقدمه است. دوم اینکه این احکام برای همیشه است، برای اینکه حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، حرام شما. این احکام برای همه جا و همیشه و همه زمان ها و همه مکان ها اینطوری هست دیگه. این احکام ها بعد از این احکام برای همیشه و همه زمان هاست، باید ببینیم بیاییم که این احکام باید به چه شکلی اجرا بشه. چون برای اینکه اسلام همینطور که عنایت داره به وضع قوانین به این جامعیت، عنایت هم داره به اجرای اون دیگه. خود پیغمبر اجرا میکرد، تعمیرونین در حکومت خودش اجرا میکرد، مالکشتران راهداری اجرای قوانین دیگه. حالا باید مجری که ماشه، چه کسی باید این قوانین را اجرا کنه؟ خب بحث ما در همینه. ما بخواهیم که پیغمبر در زمان خودش، امام حضرت امیرالمومنین در زمان خودشان، اونا که قدرت داشتن سلام الله علیه مجمعین، خب بعد از اونها در زمان غیبت بگیم چی بگیم؟ بگیم این احکام نسخ نشدن، مال همه زمان ها بود دیگه، از تکلیف مردم. امام عصر علیه السلام چند صد ساله که غایبه، بعد خدا میدونه تا کی غایب باشه. آیا در این مدت مردم نسبت به قوانین موجود لازم ندارن؟ هر جمعه لازم میاد، این یک نقصانی در زندگی مردم لازم میاد. بنابراین خب غیر از فقیه کسی دیگه نمیتوند که در این مدت که امام زانه به خاطر مردم قربال کنیم، باید فقیه باشه احکام اسلام بدان. خب من غیر فقیه نمیدونه احکام اسلام چیه که عادلم باید باشه به این که با عدالت قیام کنه، اجرا کنه، عمل بکنه. خب دیگه این بحث ماست. از این جهت در روایات اینو بخوام عرض کنم، بنده یک دفعه وسائل و شیعه را که 35,000 حدیث داره در وسائل، 35,000 حدیث در وسائل شیعه موجوده، و وقتی که این نوشته تمام کرده حسین نوری مازندرانی هم مستدرک نوشته، یعنی اون چی این جا گذاشته بوده اون نوشته، اونم 22,000 حدیثه. 22 و 35 میشه 57,000. 57,000 حدیث مراجع به احکام خدا داریم. شما هم که قریب الاجتهاد یا مجتهد، بالاخره مجتهد باید این 57,000 حدیث ببینه، نه تنها ببینه بلکه باید از لحاظ رجال اینها رو بررسی کنه، از سند، از ادبیات اونقدر قوی باشه که بفهمی اینها چی میگن، علم اصول بلد باشه، تعارض معارض رفع کنه. خلاصه یک نفر مجتهد باید 57,000 حدیثی که در وسائل و مستدرک وجود داره درباره احکام خداوند، اینا احکام عملیه، اعتقادات که جداست، اینا رو باید ببینی بررسی کنه تا به شما شهد. خب باید اینطوریه. حالا ما باید بگیم بیاییم که حالا ما همین شروع کنیم. در روایات ما از اون طهارت شروع بکنیم، بریم جلو تا آخر، ببینیم که از مجری هم خیلی اسم برده شده به عنوان والی، به عنوان امام، به عنوان سلطان، ما وارد این بحث بشیم با توفیق پروردگار، باب باب که در این باب ها استمرده شده از این که مثلا یک زنی شوهرش مسافرت کرده و خبر نداره، 4 سال تحقیق میکنه، یا تلدقا از سلطان، این دیگه مال این زمانه ائمه که نیست، همراه همیشه هست دیگه، این سلطان کیه که تلدقا از سلطان امثال زالی خیلی زیاده. بنابراین پس معلوم میشه اصلا در فقه ما، بافت فقه ما، بافتش، بافت اخبار ما طوریست که به ما معرفی میکنه ولی فقیه را که باید وقتی که پیغمبر ایمان باشه موجی کیه، ولی فقیه باشه دیگه. این ولایت فقیه که بحث بکنیم یکی از راه خواب بررسی این روایات هست از طهارت تا دیات. ببینیم در اینها که خب اقامه حد باید بکنه، مثلا نماز جمعه رو باید اقامه کنه، چه بکنه قضاوت باید. خب این غیر از فقیه که هست دیگه نیست که. اینی که ما وارد میشیم با توفیق پروردگار، حالا چند روز خیلی هم میخواییم خلاصه باشه، در این که در این روایات ما، این هم بصیرت ما را به روایات زیاد میکنه، هم از روایات ثابت میشه به این که توجه بوده به این که فقیه عادلی به عنوان مجری این قوانین را اجرا کنه. بله، حالا ما با توفیق پروردگار وارد میشیم به این موضوع. بله، حالا ما میخوانیم معلوم میشیم. عرض کنم به این که طهارت شماره یک امور تقریبا فردی است، از این جهت در اونجا ما شاهدی برای موضوعی که بحث میکنیم نداریم. اما در نماز، در صلات عید و صلات جمعه، ما از صلات عید حالا میریم به اون طرف. در صلات عید حالا در جلد 5 وسائل 20 صفحه 104 باب 9 از ابواب صلات عید، حدیث اول، روایتش هم صحیحه، حالا سندش کار نداریم، صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام، از باقر، اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 این یک بحث مربوط به هلال. در اولا که باید دانست اگر ماه شعبان که اولش ماه را دیدن، بعدا شک کردن که آیا فردا اول رمضان یا آخر شعبانه، اینا تا ماه رمضان ثابت نشده استصحاب شعبان میکنن، لازم روزه بگیرن. بله، خب از این جهت اینا استصحاب کردن و روز پنجشنبه روزه گرفتن به قصد آخر شعبان. بعدا دو تا شاهد آمدن گفتن که ما در فلان شهر ماه را دیدیم، طوری دیدیم که امروز اول شواله، چون برای که ماه رمضان ما که دیدیم 30 گذشته بود این پنجشنبه که شما میخواید بگید این اول آخر رمضانه، نه خیلی، این اول شواله. دو نفر شاهد شهادت دادن، بله به قول اون دو نفر شاهد ثابت میشه به این که امروز اول شوال، امروز عید فطره و ماه رمضان شما 29 روز بوده، شما خیال میکردی 30 روزه، این روز اول شوال عید فطر، اون وقت شما بایستی در این صورت روزتون قضا هم بکنید، چون یک روز قبل شما دیدن ماه را، شما باید قضا شما بجا بیارید. حالا منظور این است اذا شهد عند الامام، این امام چی منظور، اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 امر الامام بالافطار، امام بگن خیر امروز روز اول شوال، ماه رمضان شما 29 بوده، چون یک روز اول شما خوردید به اونا ماه را دیدن، بنابراین امروز امر الامام به افطار. خب این امام که این میخوام نمونه های فراوان اینطور داریم ذکر میکنیم که مربوط به امام در اینجا امام معصوم که نیست، این به کلی داره میگه. اصلا روایات ما خیلیش از امام صادق علیه السلام که میخوانیم. خب امام صادق علیه السلام خودشان در زمان خودشان تحت فشار بسیار سختی بودن، اصلا طرف منصور که اون حضرت را مسموم کرد، در طرف منصور و میگفت به این که قتل تا الفن بقی سیدهم، منصور سادات را میکشت و زیر دیوارها میذاشت و زیر ستونها میذاشت و اینها، و اینکه در مملکت ما امامزاده های فراوان سه تا موج بوده برای این امامزاده ها که آمدن به ایران، چون مردم ایران ولایت مدار بودن. موج اول در همه زمان بنی امیه بوده قبل از منصور، یک عده زیادی که میکشتن این آمدن به ایران، این موج اول بوده. خب اینا یحیی و اینا جز همون موج اول هن. بعد موج دوم در زمان منصور و اول بنی عباس بوده، موج سوم در زمان متوکل عباس بوده، خیلی سختگیرتر بود اینا. و در ایران همین همه امامزاده چون مردم ایران مردم ولایت مدار بودن احترام میکردن به اینا اینطوری، و در استانهای ما مثل اینکه استان فارس بیش از همه جا امامزاده داره. این در رهبر معظم انقلاب در مسافرتشان به استان فارس گفتن اینجا حرم سوم اهل بیت علیه السلام. خلاصه خب منصور، امام صادق خودش در زمان منصور بسیار تحت مضیقه بودن و سختی بودن. حتی امام صادق وقتی برای خودش نتونست بس معین کنه در برای مردم که برای من امام کیه. خب متمر روایت های دیگه داریم. خب منصور گفت که هر کس را که امام صادق معین کرده برای خودش میکشمش. امام صادق وصیت کرده 5 نفر را، آمدن گفتن نتونستی. اول خود منصور در کافه ایناست دیگه، 5 نفر را معین کرد بعد از من حکومت بکنن. اول خود منصوره، یکیش امام موسی کاذبه، یکیش هم حمیده زوجه حضرت هسته، 2 نفر هم دیگه قاطی کردن. خیلی منصور دستت باشه که مرد، بله شهید شد. کی معین کرده؟ آمدن گفتم بله این 5 نفر قرار بکشید، اول باید خودتون رو بکشید چون اولی اسم منصور. بله زراره یه وقت پسرش فرستاد گفت یا ابن رسول الله ما میشنوم خیلی از من شما انتقاد میکنید، من که همیشه در خدمت شما بودم، احادیث شما رو دارم میگم در کوفه. حضرت فرمودن شما مثل اون کشتی هستید که خضر اون کشتی را چیز کرد و الا اون کشتی را میگیرد، من اینطور میگم که تو را حفظ کنم. اینقدر اون زمان سخت بوده. ولی همین روایت از بیشتر امام صادق که امام چه بکنه چه بکنه، حد جاری کنه چه بکنه، معلوم شه این برنامه معین شده برای بعدهای خودشان که یه فقیه چیکار کنه. این مقدمه بود، انشاءالله بقیه عرض کنیم.